اینکه در واقع در مفهوم برندینگ و حضور در بازار بین المللی که بتونیم شاخصهای در واقع کشورهای مقصد رو دریافت بکنیم و بتونیم قبول بشیم در اون شاخصها، بله عرض کردم که باید ما برندینگ کار بکنیم. خلاصه
درسته، حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم. خیلی متشکرم دوستان، از شما دعوت میکنم بریم صفحه دیگر رو ورق بزنیم با عنوان جهش تولید در کشاورزی.
باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دینزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم خشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم، کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100 هزار تومان.
امیدوار هستیم ضمن اینکه از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم، رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
ما زمین زیاد در اختیار داریم، متأسفانه سرعت کم داریم، جهاز پیشاوری زیاد داریم، ما سرعت زیاد بکنیم. سرعت پیشاوری آبیا شد، ما مثلا 16 سر آبیاری خطیه زیر نظر جهاز پیشاوری اجرا کردیم. دست نشش داره قبلا تمام خودشان تایید کردن، درخواستای کردیم کمکای دولت حمایت نمیکنن. یه تجهیزات خواستیم، تراکتور خواستیم، چینل خواستیم برای ادامه کار. یه سربدو بودا بود آقا، سند زمین باید 100 درصد برای شما کمه، دولت حمایت نمیکنه. من
تخصیص بودجه از سمت جهاد کشاورزی برای احیاء قنات‌های رو به زوال و تلاش در جهت آموزش و ترویج کشاورزی اصولی خواست منطقی آقای شهریار کریمی، آبخیزدار نمونه کشوری سال 98 از روستای خانقاه اولیای شهرستان سنقر استان کرمانشاهه. خواستی که محقق شدنش به رشد و جهش تولید محصولات کشاورزی در این روستا کمک میکنه.
هیچ قنات خبر از انقلاب ما حفاری کردیم، بعد تو مدتی مدر ریزه پیدا کردیم، جنبار اینیم که یک اداره جهاز کشاورزی امور آب هست کمکی بکنیم، دایره کش بکنیم، آبش کم شده دیگه جواب و باقات نیست. هیچ چند مهمت جنبار کردیم، جواب نمیدن، یاد اهمیت نمیدن. اینا بهانه شده کار ما از استخر ملاکی کشنیم بخواهیم مثلا حمایت بکنیم. جهاز کشاورزی اختیاراتی نمیداره، بوشه نداره، یه کمک نمیکنه. ولی همین استخر و بعد حفاری اون قناتی که پروانه داره هر سال آبها بگیره از ما صد متر زاغر قبل از انقلاب اینو ما حفاری کردیم، کندیم از طریق کاغذ، چون برق نداره مشکل برم برق یکی ریزش کرده آبش کم شده. الان مشروع من خیلی در خوشن در حال خوشه باقا بندی هست دوره برای نمونه را که سرمش خند برای بخشی یک مقدار حمایت کنه. بعد این منابع ملی که دارن یک قسمت آتش بدن یک قسمت آب میره، اینا رو باید سند بدن در اختیار جامدار، اونی که بهره بازار احزان تعلق بکنه که این معاجبت بکنه دوشار فرزایی تخییم نشه. ما استان کرمانشاه شهرستان سنقر روستای خانقاه اولیا از 300 هکتار مراتب منابع ملی در اختیار داریم. باید 20 هکتار زمین کشاورزی که زمین کشاورزی را تبدیل کردیم به باغ زیر نظر منابع طبیعی. 14 هکتار کدو کارو باید دیم اجرا کردیم، باقی گیاهان جاری گونههای مختلف اینا را همه کش کردیم. انتظار دارم اداره جهاز کشاورزی یا منابع طبیعی مردم رو تشویق بکنه با ایجاد طرح‌های احداث باغ، همو سید بنا، همو تراس بندی هست که مردم هم مشروف بشن احداث تعلق بکنن، کار بکنن روی زمین ها. این زمین هایی که بایرن آباد بشن، مثل اون قسمتی که ما همه شیبه احداث کردیم باغ، اونه که هم نیگر نمونه کشوری ما باغ هم گفتم که من زحمت کشم تا کارم گواهی جاز که در مشغل برای بقیه چه ایده از دیگر این منابع ملی که در اختیار مردم است دارن یک تحقیق میکنه که از این بزنه اینا رو برای دولت پوش بده از ما اینا رو بدید در اختیار بهره بازار که ازش بهره بازاری بکنن ازدان باغ بکنن تو شهر فرسایش نشد.
د درود بر شما شنونده های خوب مجله کشاورزی رادیو اقتصاد. ساعتم خدمتون اعلام بکنم 11:34 دقیقه است. امروز مهمان گرامی داریم که در خدمتشونیم به مناسبت روز عسل که دیروز بود، جناب آقای دکتر امیر معین نمینی، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور. خب همچنان در خدمت آقای دکتر هستیم و میخوام از این فرصت استفاده بکنم در بخشی که شما دوست دارید و همیشه پیگیرش هستید و سوالهای خودتون ارسال میکنید، این بخش رو در واقع بچسبونم به این بخشی که مهمانمون در خدمتشون هستیم و بتونیم یه میزگرد تشکیل بدیم و یه بحث 3-4 نفره، البته شما هم هستید. آقای دکتر فریدون گلافرا در بخش کسب و کار در کشاورزی ما در خدمتشون هستیم همین لحظه. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از ابتدا گوش میدادم و واقعا تلمس کردم از بحثایی که انجام شد در مورد عسل به خصوص، و اگر بتونم باز کمکی بکنم برای این بحث بسیار جالب توجه که ما در دنیا مقام سوم صادرات داریم، من اضافه میکنم که برای افزایش صادرات عسل احتیاج داریم که حتما ارگانیک رو در نظر بگیریم.
بله.
الان کسانی هستن که در ایران عسل ارگانیک تولید میکنن.
بله.
یعنی ده ها کیلومتر، صد ها کیلومتر اطرافش سمپاشی نشده باشه و زنبورها سرخورده نشن. زنبورهایی که در کندوها رفت آمد میکنن خیلی باهوشن.
بله.
و واقعا اگه زندگی زنبورهای عسل رو با ملکه و غیره اینو در نظر بگیریم، اصلا یک جماعتی هستن که خداوند متعال در قرآن هم سوره نحل به اون اشاره کردن و منتها در کوهستانهای بلند بهترین عسلها رو ما در اونجا پیدا میکنیم.
درسته. چه اشاره خوبی داشتین آقای دکتر گلافرا، حالا عسلهای ارگانیک بس یا حالا بحثشو پیش میکشن یا حالا در دنیا مثلا مطرح میشه، چون برخی از کشورها روی مسئله سموم خیلی حساس هستن، آزمایش میکنین عسلها رو و اگر که حتی ذره سموم باقی مانده باشه در این حالا به هر حال عسل که حالا زنبور تونسته اینو حالا منتقل بکنه اصلا استفاده نمیکنن، اجازه نمیدن وارد کشورشون بشه. اما میخوام این سوالو از آقای دکتر مهم بپرسم، آقای دکتر واقعا عسل ارگانیک وجود داره؟ بعضی اصلا بعد میکنن این موضوع رو، میگن اصلا خود عسل ماده ایه که ترمیم میکنه، شفا میبخشه، چطور ممکنه؟ حالا بیام با بحث ارگانیکش رو پیش بکشیم.
خب سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر گلافرا و به هر حال البته یه توضیح من در تکمیل فرمایشات آقای دکتر بگم که رتبه سوم تولید رو داریم آقای دکتر، رتبه سوم صادرات رو انشالله که بتونیم به دست بیاریم انشالله. در دنیا در تکمیل فرمایشات شما ببینید، بله بحث باقی مونده سموم در محصولات متاسفانه در کشور ما در عسل‌های ما وجود داره و اون هم یک بخشش اجتناب ناپذیره. ببینید در فرایند تولید زنبوردار با آفات طبیعی روبرو میشه. شایع ترین آفتی که در واقع در زنبورستان‌های ما وجود داره کنه واروا هست.
بله.
که این کنه واروا در واقع در صنعت به اصطلاح میتونیم بگیم که در بخش کشاورزی و تولید گندم، اگر ما سن گندم رو به عنوان یک آفت کشنده و اصلی تلقی بکنیم، در زنبورداران ما هم کنه واروا که در واقع از بدن زنبور تغذیه میکنه و زنبور رو از بین میبره یا آفت سمج و به اصطلاح کشنده هست که باعث کاهش تلف، باعث افزایش تلفات و کاهش میزان محصول میشه. خب لاجرمیم که با این آفت مبارزه بکنیم.
بله.
این مبارزات حالا به اصطلاح انواع مبارزه رو داریم، مبارزه فیزیکی داریم، مبارزه شیمیایی داریم، اخیرا مبارزه بیولوژیک داریم برای این مهار این آفت، اما اکثرا خب از به اصطلاح مبارزه شیمیایی داره استفاده میشه تو زنبورستان های ما. که این مبارزه شیمیایی معمولا باعث میشه که پس از اینکه حالا جمعیت آفت توی کلونی مهار شد، اما در محصول تولیدی زنبور این باقی مونده این در واقع سموم و حتی کوکون این در واقع آفت در باقی مونده محصول باقی بمونه.
بله.
این باقی مونده هم کوکون هم سموم در محصول عسل متاسفانه تو آزمایش های در واقع تخصصی که میان شاخص های کیفی عسل رو بسنجن خودشون نشون میده و این باعث میشه که توی مارکت های بین المللی که میخواد بره عرضه بشه، به خصوص در کشورهایی که اون ضریب امنیت غذایی براشون بسیار حائز اهمیت هست، نتونه اون استانداردها رو پاس بکنه. به همین دلیل هستش که بله ما درگیر این مسئله هستیم.
بله، پس اون مسئله مثلا ارگانیک منتفی دیگه؟
نه منتفی نیست، ما بالاخره داریم زنبوردارانی که در واقع در فضای کاملا در واقع خالصی تولیدشون انجام میدن و عسل ارگانیک، تولید ارگانیک هم داریم، اما آن چیزی که بیشتر در شاخص عسل مهم هست صرفا بحث اینه که اون عسل بتونه شاخصهای آزمایشگاهی چه حدود 12 الی 13 شاخص هست، حالا اگر بخواید من
در واقع
خلاصه میگم
بتونه که در واقع بتونه عسل
استانداردهاشو پاس کنه.
بله، استانداردها رو عسل بگذرونه. آقای دکتر گلفرا، ما میخوایم که به احترام شنونده ها به سوال های اون عزیزان هم پاسخ بدیم که البته مرتبط با بحثمون باشه. یکی از عزیزان پرسیدن که آقای کندوی عسل رو ما میتونیم کنار مثلا مزارع یا باغ ها مستقر بکنیم و به نظر شما چه باغ ها و مزارع مفید هستن که ما این کندوها رو اونجا بگذاریم؟
به طور کلی زنبورهای کارگر که میرن و برمیگردن، اون شهد رو در قسمت تحتانی خودشون نگه میدارن میارن. اگر کوچکترین آفتی و سمومی داشته باشن اینا طرد میشن و حتی نابود میشن توسط نگهبانان. و ما حتی در کندوها واقعا مثل سپاه پاسداران اونجا عمل میکنن و اجازه نمیدن که کوچکترین خدشهی به ملکه وارد بشه.
در واقع واسه خودشون یه ارتشی هستن دیگه. حالا
ارتش اگه نظم خاصی دارن، ببینید نمیتونیم، ببینید بیشتر زنبوردارا کندوهاشونو جا به جا میکنن
درست.
و میبرن جاهای مخصوص. بعضی ها باید مواظب باشن، اگر به حساب اینی که فلان باغ اونجا هست باغ رو قبلا نشناسن، ببینن صاحبش مقید به واقعا حفظ شؤونات کیفیت نیست، نباید کندوشون رو اونجا ببرن. وگرنه دو تا ما مشکل اساسی داریم، یکی هم که آقای دکتر فرمودن که سموم دفعاته، که باقی مونده سموم معمولا در گیاه باقی مونه، چون اینها در هر صورت یک زمانی برای خودشون دارن که اینا تجزیه بشن.
بله.
این زمان رو اگه رعایت نکنن سموم همیشه هست اونجا. دشمن بعدی عسل شکره، خیلی ها شکره میبرن و استفاده میکنن و بعد عسل ها رو شما دیدید که شکرک میزنن.
بله.
اینها بعد از چم اولش نشون نمیدن، ولی خود من الان در اینجا عسل هایی دارم در جعبه های چیزای پلاستیکی که اینا بعد از مدت چند ماه شکرک زدن.
اتفاقا برای... این بحث رو ما مطرح کردیم تو چندین برنامه با کارشناس مختلف صحبت کردیم، آقای دکتر گلفرا، آقای دکتر معین، که میگن که اشنارب ناپذیره، ما باید استفاده بکنیم از این شکر. یه توضیح خیلی کوتاه اگه از آقای معین بشنویم خیلی ممنون میشم. خیلی کوتاه، چرا حالا چرا میگم که اشنارب ناپذیره؟
من دو تا بحث شد، یکی این که در حوزه مصرف شکر صحبت شد، یکی هم در بحث باقاتی که فرمودید که در واقع
بله هم شکر رو بفهمید من
البته این دومیه خیلی مهمتر. که البته برمیگرده به اون ارزش افزوده محصولات تولیدی. ببینید در حوزه شکر بله تغذیه یه فرایندیه که قابل قبول نیست در فرایند در واقع تولید محصول است، اما ما دو تا بحث داریم. یک بحث بحث اینه که ما آیا این شکر رو در چه بازه زمانی زنبوردار مصرف میکنه. معمولا زنبوردارانی که طبیعی کار هستن شکر رو در فصل زمستان به خاطر در واقع زمستان گذرانی و حفظ جمعیت کلونی مجبورن در بعضی از مناطقی که سرمای زیادی داره و امکان تلفات بالای زنبورها وجود داره، برای اینکه درهای کندو رو ببندن و به اصطلاح زنبورها با همون حرارت داخل کندو به ادامه حیاتشون ادامه بدن، از شربت شکر استفاده بکنن. این اون که هم در تکمیل فرمایشتون که فرمودید که لاجرم مصرف استفاده از شکر اینجاست. در این حالت زمستون گذرانده میشه و به فصل بهار که میرسه زنبورهایی که در فصل بهار پرواز میکنن و تولید عسل میکنن، در اون مرحله عسلی که تولید میشه از توسط این زنبورها نمیتونیم بگیم که عسل تغذیه است، چون ببینید در فصل زمستون بابت فقط زمستان گذرانی در واقع شکر داده شده. اما خب داریم در بعضی از مناطق هم هستن که در واقع در فصل تابستان هم با شکر تغذیه میکنن زنبوراشون رو. و خب در واقع یه بحثی که اتفاقا توی سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی هم صحبت شد در موردش اینه که در بحث شکر اینه که ما بیایم عسل‌ها رو تفکیک بکنیم.
درسته.
عسل‌ها رو استانداردشون رو تفکیک بکنیم، بگیم عسل طبیعی داریم، عسل تغذیه‌ای داریم.
یعنی با صداقت رفتار بکنیم دیگه.
بله،
با مشتری. ممنونم از
این. هم یه مطالبه خیلی بزرگ جامعه زنبوردارانه.
به طور قطعی همینونه. واقعا من می‌خواستم بپرسم که آیا واقعا در اون طرف دنیا چجوریه، به این موضوع اهمیت میدن که زنبورها از شکر تغذیه کرده باشن یا نه خیلی موضوع مهمی نیست. سخن پایانی رو بشنویم از آقای دکتر گلفرو و بیش از این مصدی آقاتون نشیم. آقای دکتر در خدمتون هستیم.
حالا باید ببینیم که در چین و ترکیه چه نوع مدیریتی اعمال میشه که اونها بیشتر از ما در قطع جهانی مطرح هستند. ما باید زنبوردارامون رو شناسایی بکنیم و ترویج تولید بهینه عسل رو افزایش بدیم.
بله.
بیشتر اینا دانش فنی لازم رو ندارن.
بله.
و نسبت به اونایی که دارن واقعا تولید میکنن مردم رو هم روشن بکنیم اصل خوب چه ویژگی هایی داره.
به طور قطع همین گونه است آقای دکتر. ما اگر
شما که رفتید زنبور اصل خرید،
بله،
رفتید روی اصل الان عناب رو ذکر کردن،
بله بله، عناب و زرش، بله،
اصل به طور کلی خودش یه داروه.
دقیقا همین گونه است. اتفاقا من همین سوالو به همین گونه مطرح کردم خدمت آقای دکتر، این که خودش که واقعا داروه و چطور ممکنه که بخواد مسئله حالا ارگانیک هم دیگه، ارگانیکش دیگه دارو در داروی همچی چیزی. و ممنونم از اشاره شما آقای دکتر گلفرو. بله، اگر که ما میخواییم الان در تولید رتبه سوم هستیم، اگه میخوایم رتبه دوم بشیم و اول بشیم، باید رصد بکنیم، دنیا رو رصد بکنیم، کسایی که از ما جلوترن رصد بکنیم، ببینیم چیکار انجام میدن، از چه الگوهایی استفاده میکنن و اون الگوها رو بومی سازی بکنیم برای خودمون. تشکر میکنم از شما آقای دکتر، ممنونم از همراهیتون در این هفته. آخر هفته خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. اما از شنونده عزیز دعوت میکنم که همراه ما باشن در صفحه دیگر از مجله کشاورزی امروز. بله، در صفحه بیشتر بدانیم میخوایم راجع به گوجه بری صحبت بکنیم. بله، حالا دیگه خیلی شکل قشنگی داره و همه خیلی دوست دارن اینو، اما دوستان همینی که شکل خیلی قشنگی داره، اینطور گفته شده که گزینه مناسبی برای تغییر الگوی کشت. میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با جناب آقای حمید آقا بیگی، مدیر جهاد کشاورزی شهر شاهرود. آقا بیگی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب و مخاطبین عزیز.
عرض کنم که صدای شما خیلی دوره، فکر میکنم یا از هنسفری استفاده میکنید یا از اسپیکر. لطفا با گوشه ساده لطفا صحبت. بله بله خواهش میکنم در پس بلندتر صحبت بفهم. خب الان وضعیت چگونه است جناب آقا؟ بگید این تولید گوجه بری در شاهرود و ظاهرا خبرهای خوشی ما دیدیم در حالا جراید و سایت ها که نوشته بودن، از شما بشنویم بفهمید.
عرضم به حضور شما، با توجه به تغییر اقلیمی که ما داریم و تغییر آب و هوایی که داشتیم و وضعیت آب و هوا به سمت گرم شدن و اقلیم به سمت خشک‌تر شدن داره پیش میره، ضرورت داره که کشاورزی هم متناسب با شرایط روز اطرافش و وضعیت کار خودش ادامه بده و از کارهای سنتی مثلا فاصله بگیره. همینطور که متعذر هستید، خشکی اقلیم ما باعث شده که بارندگی ها کمتر بشه، نوع بارش ها تفاوت کنه و در نتیجه آبهای زیرزمینی ما مقدارش کمتر بشه.
بله آقا بیگی، ما متاسفانه اصلا صدای شما رو با کیفیت خوب نداریم. من عذرخواهی میکنم از شما، از همکارانمون کمک بگیریم ببینیم که با شماره همراه شما تماس بگیرن که ما بتونیم بهتر صدای شما رو داشته باشیم. متشکرم. عزیزان شنونده کنار ما باشید، اینجا مجله کشاورزی رادیو اقتصاد است. خب دوباره تماس گرفتیم با جناب آقا بگی، در خدمتتون هستیم بفرمایید.
من لازم است که خدمتتون عرض کنم که با توجه به تغییر اقلیمی که ما شاهدش هستیم و افزایش دمای جهانی،
بله،
اقلیم ما هم تحت تاثیر قرار گرفته. طبیعتاً این افزایش دما بر میزان بارش ها و نوع بارش های ما تأثیر گذاشته و باعث شده که ما منابع زیرزمینیمون که عمده منابع آبی شهرستان هست ضعیف‌تر بشه و استحصال آب رو تحت تأثیر قرار بده.
ولی گوجه بری فکر میکنید مقاومت بیشتری داره و میشه روش سرمایه گذاری کرد؟
بله. یکی از ویژگی های اون برای دلیلی که انتخاب شده این هستش که ما بتونیم درآمد کشاورز رو به نوعی تضمین کنیم. در این کار با آب کمتر درآمد مناسبتری رو برای کشاورز داشته باشیم و سطح زیرکشت کمتر.
البته
مجموعه اینها عواملی هستش که در اصل باعث شده که ما بتونیم این گیاه رو انتخاب کنیم.
بله.
و این گیاه ویژگی های دیگه هم داره. من نمیدونم وقت
من بیشتر حالا ویژگی هاشو که شنونده هم میتونم برن جستجو بکنن، اما ما بیشتر راجع به تولیدش میخوایم صحبت بکنیم با شما در این زبان خیلی کوتاه. آیا نقاط دیگری از کشورمون شناسایی شدن برای تولید این محصول؟
ببینید من نقاط دیگر رو در موردش مطالعه نداشتم، ولی خب از مناطقی که لحاظ اقلیمی مشابه بوده که این کار را انجام شده، خب در سطح 3 هکتار در سال 99 این کار در سطح شهرستان آغاز شده و در حال حاضر این سطح به 12 هکتار رسیده.
بسیار عالی. فکر میکنید که بازار فروش خوبی برای کشاورزانمون داشته باشه، میتونن روی این محصول حساب بکنن و بیان سرمایه گذاری بکنن و بعضی که وارد کسب و کار در حوزه کشاورزی میشن بیان روی این محصول کار بکنن؟
این گیاه جز گیاهان دارویی گرانبها هستش با ارزش افزوده بالا و این ویژگی رو هم خدمت رو عرض کنم که گیاهی مقاوم به سرما، نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی و غذایی بالایی هستش. قطعا کشاورزان وقتی با این گیاه آشنا بشوند جز انتخابهای خودشون قرار خواهد داشت.
بسیار عالی. من فکر میکنم که این قول رو از شما میگیرم جناب آقای آقا بگی، هم که از تهیه کننده محترم که ما راجع به این موضوع باید مفصل تر صحبت بکنیم، هم راجع به حالا خاصیتاش و مناطقی که کار میکنن، حالا صادراتش و خیلی نکات دیگرش. زمانمون متاسفانه الان کم هست، با شما خداحافظی میکنم، اما در برنامه دیگر حتما راجع به این موضوع در صفحه اصلی مفصل خواهیم پرداخت. متشکرم از شما جناب آقای حمید آقا بگی، مدیر جهاد کشاورزی شاهرود. خب متشکرم از اینکه در خدمت آقای دکتر معین هم بودیم. آقای دکتر معین، من می‌خوام به عنوان جمع‌بندی یا اینکه به هر حال سخن پایانی در مورد انتظارات تولید کنندگان، حالا دولت جدیدم کار خودشو آغاز کرده، از این دولت چیست؟ آیا میتونن مشکلاتشون رو برطرف بکنن، چالشاشون رو رسیدگی بکنن؟
بسیار عالی. من تبریک عرض میکنم خدمت آقای دکتر نوری قزلجه، وزیر جدید محترم جهاد کشاورزی کشور. اما انتظارات بخش زنبورداران کشور از دولت ما یه انتظارات 4-5 تا خط بیشتر نیست، اما خب امیدواریم که این دولت بتونه این انتظارات رو برآورده کنه. پیگیری تحقق بیمه تامین اجتماعی زنبورداران،
بله،
مبارزه با عسل‌های تقلبی و دستساز که تهدید کننده امنیت غذایی، پیگیری بحث حذف مالیات بر ارزش افزوده محصول عسل و سایر فرآوردهای زنبور عسلی که پارسال تو مجلس در طرح استفساریه این مالیات حذف شد، اما حالا فعلا در یک گیروداری قرار گرفته که امیدوارم دولت جدید پیگیر باشن این ارزش افزوده عسل برداشته بشه که تولید کنندگان ما دچار این در واقع بحث‌های مالیاتی تو این حوزه نشن. به هر حال اینم یک محصول فرآورده خام کشاورزیه. بحث توسعه و افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشوری که دولت در واقع همونطور که مستحضرید این صندوق 47% سهامش متعلق به دولت است. من خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم و روز ملی عسل رو مجدد تبریک میگم.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم از حضورتون آقای دکتر امیر معین نمینی، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، که امروز در خدمتشون بودیم. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم و تشکر میکنم شنونده خوبمون که همیشه همراه ما هستن. آخر هفتهتون امیدوارم که عالی باشه، روزگارتون آباد، تا هفته آینده خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا، تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه باران در کوچه های آسمان از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیش رفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهبود حال جامعه کارگری تأثیر بزرگی در بهبود حال کل جامعه داره. ما اونطور که حالا به من گزارش کردن در حدود 14 میلیون کارگر داریم که اگر با خانواده هاشون حساب کنیم بیش از 40 میلیون، 40 چند میلیون انسان میشن. خب 40 چند میلیون یعنی نصف جمعیت کشور. اگر تلاشی انجام بگیره، کاری انجام بگیره که حال جامعه کارگری خوب بشود، این معناش این است که حال نصف جامعه کشور خوب شده. این چیز خیلی مهم. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز. www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
ماشین لباسشویی تو رو میره؟ آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگر.